أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه‌ای که در صفحه 145 بیان فرمودن هم برای تشریح متن است، هم برای توضیح مسائل آینده. فرمودن فعل یا لازمه ذات اقدس اله است بلا واسطه، یا لازمه ذات اقدس اله است مل واسطه. اگر بلا واسطه بود، تعین اول و تعین ثانی و نظایر اون خواهد داشت و وجود عینی ندارد، وجود علمی دارد. چون وجود علمی دارد، بین خدای سبحان و بین اینها غیری واسطه نیست که خدای سبحان به واسطه امر اینها را ایجاد کند. یک فیضی باشد و یک استفاضه‌ای این چنین نیست و خدای سبحان به وسیله فیض اونها را که مستفیضن به پروراند این طور نیست، بلکه اینها ظهور ذات برای ذات و ظهور اسماء و صفات ذات برای ذات و ظهور لوازم ذات برای ذات است، وساطتی در کار نیست. قسم دوم به وساطت یک امر است، یعنی خدای سبحان به وساطت یک امری چیزی را، فعلی را ایجاد می کند و اون امر همون خطاب است که خطاب به اون مخاطب فیض اقدس تعلق می گیرد تا محصولش فیض مقدس باشد. یک تعبیر آن است که خطابهای اعتباری فرع بر وجود مخاطب است و خطابهای تکوینی اصل است و مخاطب فرع بر آن، که این تعبیر در کلمات هست. یعنی در خطابهای اعتباری اول مخاطب باید باشد تا متکلم با او به خطاب رفتار کند و او را ندا کند یا مخاطب قرار بدهد، و در خطابهای تکوینی مخاطب فرع بر خطاب است، نه خطاب فرع بر مخاطب. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که با کن که خطاب است مخاطب یافت می شود. این یک تعبیر است که رایج است. تعبیر دیگر آن است که خطاب چه تکوینی چه اعتباری همواره فرع بر مخاطب است و مخاطب چه در خطابات تکوینی و چه در خطابات اعتباری قبل از خطاب است. منتها در هر جایی تقدم و تأخر مناسب با همون موطن است. در خطاب‌های اعتباری که مخاطب اصل است و خطاب فرع، جریان روشن است. در خطاب‌های تکوینی که خدای سبحان با کن شی را ایجاد می‌کند، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ایجاد می‌کند، اون مخاطب در فیض اقدس حضور علمی دارد. چون در فیض اقدس حضور علمی دارد، قبل از این خطابی است که در نشأه فیض مقدس ظهور می‌کند. این خطابی که در نشأه فیض مقدس ظهور می‌کند به اون مخاطبی است که در نشأه فیض اقدس حضور علمی دارد و نه عینی. پس اون مخاطب فرع بر این خطاب است و این اصل است و این خطاب فرع بر اون مخاطب. اون چرا که خدای سبحان در فیض اقدس به عنوان عین ثابت عالم شد، به همون خطاب میکند و او را در فیض مقدس محقق میکند. مثل اینکه انسان اول میفهمد بعد میگوید، میفهمد بعد انجام میدهد. باری تعالی اول عالم هست بعد ایجاد میکند. منتها اونها که صور علمی ان اعیان ثابت نام دارن، از غیب به شهادت نیامدن، اونها را به وسیله امر ایجاد می کند که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون شیئی که مراد است و شیئی که ضمیر له به او برمی گردد و خطاب کن متوجه اوست، اون همون شیئی است که در فیض اقدس حضور علمی دارد، بعد در فیض مقدس یکون می شود، یعنی یافت می شود. اینجاست که این فیض مع الواسطه به خدای سبحان انتساب دارد و نسبتش هم مع الواسطه است. اون امر تکوینی کن واسطه است که یکون محقق می شود و ترتب یکون بر کن همان است که در لسان حکمت می گویند ترتب معلول بر علت و در لسان عرفان می گویند ترتب مستفیض بر افاضه و مانند آن، و این ترتب هست. در اینجا می فرمان به اینکه این عالم را عالم امر می گویند زیرا به مجرد امر یافت می شود، و چون قرآن کریم از این عالم به عنوان امر یاد کرده است انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، لذا این عالم را عالم امر می گویند و در حقیقت در برابر فیض اقدس این عالم است. و اگر فیض مقدس را عالم معانی می گویند او همون معناست نه عالم معنا، و عالم بودن او هم به اعتبار است زیرا عالم از علامت است. چیزی که در مکمن غیب است علامت نیست، نشانه نیست. اون که در معرض شهادت است علامت است و نشانه است. لذا عوالم را که بررسی می کنن می گوین اون چه که به عالم شهادت و به وجود خارجی راه یافته است تقسیم می شود به عالم عقول و عالم نفوس و مثال و عالم طبیعت و نظائر آن. عالم معانی را با اعتبار عالم می گوین زیرا او علامت نیست. اگر روشن است برای خود روشن است نه برای غیر، تا غیر را راهنمایی کند، و این میتواند بعداً علامت بشود نه فعلا علامت است، برخلاف جهان خارج به فیض مقدس که بالفعل علامت است، بالفعل آیت است. اون چی که در جهان علم است و در موطن غیب است میتواند تنزل کند و علامت بشود. بعد از اینکه این میان را تشریح کردن که فعل خدا یا بلا واسطه است یا معل واسطه، این فعل هم جامع انتزاعی خواهد بود بین فیض اقدس و فیض مقدس، که روی این دید و جامع اعتباری و انتزاعی فیض اقدس را هم فعل نامیدن چون که از او به فیض یاد میکنن، اونگاه میتوان گفت به این که عوالمی که به خدای سبحان ارتباط دارد یا درباره اصل هستی است پنج مرتبه دارد و عوالم کلیه را میشمارند، و از این عوالم هم به حضرات خمس یاد میکنند. میگویند اون چه که به عنوان عوالم خمسه یاد شده است مراتب امور متعین است که پنج تاست، وگرنه مطلق مراتب اعم از تعین و لا تعین شش تا خواهد بود. یعنی مرتبه هویت را اگر ما به حساب بیاوریم که لا تعین است مرتبه اولاست، بعد مراتب پنجگانه دیگر هم هست. اون فیض اقدس یک مرتبه، در فیض مقدس عالم عقول یک مرتبه، عالم نفوس به مثال یک مرتبه، عالم طبیعت یک مرتبه، و انسان که کون جامع است و همه این نشئات را میتواند در خود پیاده کند مرتبه دیگر. برای انسان عالم جدا قائلن، از انسان به عنوان کون جامع یاد میکنم، چیزی در جهان خارج نیست که انسان نداشته باشد، و هر چه که در انسان هست نمونش هم در جهان خارج هست، ولی با جامعیتی که در انسان هست در جهان خارج یافت نمیشود. لذا در عرفان برای انسان شناسی مسئله باز میکنند، و در حقیقت مسائل عرفان را دو مطلب تشکیل میدهد، یکی این که توحید چیست و یکی این که موحد کیست. فصل اول و بخش اول تشریح توحید است با همه اقسامش، بخش دوم تشریح موحد است که موحد کیست، همون انسان کامل است. لذا اینها بحث انسان کامل را به عنوان شناخت موحد و شناسایی موحد کامل، و بحث توحید را هم که به عنوان شناخت اولین بحث عرفانی مطرح میکنن. اونگاه روی تناسب همه این چهار یا پنج رشته ایم شواهد را زیاد ذکر میکنن. در عالم طبیعت ارکان چهار تاست، در عالم فوق طبیعت ارکان چهار تاست و اسمای اولیه چهار تاست، یه شواهدی هم ذکر میکنن که به نظر ساده به عنوان تأیید هست، ولی برای اینها به عنوان سر و راز مطرح هست. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان صفحه 145. و اما ان یکون به واسطتن، یعنی نسبت فعل به حق یا بلا واسطه است که تا کنون به عنوان تعین اول و تعین دوم مطرح بود، یا به واسطه است که الان طرح میکنن به ان یکون بین الفاعل الحق و بین ما یوجده آلتون وجودیه او صورتون مظهریه، بین حق و بین فعلش یک آلت وجودی باشد که حکیم از او تعبیر میکند، یا صورت مظهری باشد نظیر آینی که عکس را به آینی دیگر منتقل میکند که معمولا اهل تحقیق این چنین تعبیر میکنند. و در حکمت اشراق هم این تعبیر هست، میگوین عقول عالیه کالمراء المتعاکسن، مانند آینه هایی هم که عکس ها را به اختیار منتقل میکنند، نه اینکه در خود آینه چیزی باشد به آینه دیگر منتقل کند. شمسی در آینه نیست، ولی آینه‌ای که مشمس است در برابر شمس قرار گرفت میتواند این صورت شمسیه را به آینه دیگر منتقل کند. و ان یکون بین الفاعل الحق و بین ما یوجده آلتون وجودیتون و صورتون مظهریتون که یستدعیها مرتبت المفعول، اون مرتبه ای که فیض در اونجا ظهور می کند اون مرتبه را، هر صورتی که اون مرتبه مسئلت می کند به اون منتقل می کند. این قسم دوم که تعین ملواسطه است، فیض فعل ملواسطه است و یسماهین ازن ایجادن و قولن. چرا؟ برای اینکه از او در قرآن کریم به قول یاد شده است، انما قوله اذا اراد شیئا ان یقول او کن فیکون، این با کن یافت می شود. این قول همون اون ایجاد است، همون طوری که وجودات خارجی کلماتن ایجاد تکلیم خواهد بود. فان هذه النسبه فی الكلام الالهی، یعنی این نسبت مع الواسطه مکنیون انها بالقول، از او به قول به کنایه یاد شده است. وقتی خدای سبحان از این نسبت سخن میگوید میفرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، حیث قال انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون مثلا. و تلک الاشیاء به هذا الاعتبار، وقتی ایجاد شد و قول، اون موجود هم می شود کلمه. و تلک الاشیاء به هذا اعتبار تسمى کلمات وجودیتن و ماهیات و اعیان ممکنتن، وقتی ایجاد شده قول موجود می شود کلمه. و لهذا یسمى هذا العالم، یعنی این عالمی که مع الواسطه یافت می شود، یسمى عالم الامر، چون به امر الهی یافت می شود که همون کن خواهد بود. لأن الامر عبارت عن القول، وگرنه امر اعتباری و انتزاعی که در قوانین اعتباری مطرح هست که نیست، اون امری که می گویند ید الله علی الوجوب املا، مادهش معنای هیئتش معنایی دارد، اون که مراد نیست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، همون طوری که قول او لفظ نیست بلکه ایجاد است، انما قوله فعل، و امر او هم اعتبار نیست بلکه تکوین است. اونگاه همون طوری که در اون مرتبه جلایی به تعین اول و تعین دوم پرداختن، در این مرتبه استجلایی هم به مرتبه عقول و نفوس و طبیعت می پردازم. ثم ان الموجودات التي في العوالم اقربها نسبتا و ابسطها ذاتا انما هو العقل الاول، که اینها را از درجه بندی این چنین است، وگرنه او یک نفس داره، همه عالم صدای نغمه اوست، نه اینکه اول عقل است بعد نفس است بعد کذا و کذا. این یک دم است که صدرش رو میگن عقل، وسطش رو میگن عالم مثال، دامنش رو میگن عالم طبیعت. دوباره هم که بر میگردد پایین رو میگن عالم طبیعت، وسط رو میگن عالم مثال، بالا رو میگن عالم قیامت کبرا. و این یک امر است که از اون یک ذات اقدس احدیت صادر شده است که قانون الواحد این را اثبات میکنند، و اگر نه عدد و امثال عدد مطرح می‌کند. نه وجودن مقدم هست اما زمانن نه دیگه، زمان این وسط در اواخر پیدا می شود. قبلیت ذاتی خواهد بود دیگه. این یک شی که الان یافت شده است، این یک شی که وجود خارجی دارد، این یک شی با هم است، الان هم با هم هست. چون قیم با متقوم با هم است، منتها تقدمش ذاتی خواهد بود، علی خواهد بود و ماننده. اون موجودی که زمانی است به تدریج می آید، اون موجودی که لا زمانی است قیم و قیوم، موجود زمانی است، معیت قیومی داره. قهرن اون قبلیت و امثال ذلک هم به قبلیت وجودی و ذاتی بود معنا بشه. بله، اما یک واحد متصل است. انسان وقتی که از دور می بیند بیند یک واحد متصل است، و در قیامت این واحد متصل رو یک جا جمع می‌بینند. این است که جف القلم و به ماکان، در این حال که کل یوم هو فیشن معذارش جف القلم. اینجوری ثم ان الموجودات التي في العوالم اقربها نسبتا و ابسطها ذاتا انما هو العقل الاول اذ له ضرب واحد من الترکیب لا غیر. اون هم باز به لسان حکمت سخن میگوین، وگرنه برای اینها هم ترکیبی نیست مگر ترکیب همون وجود و عدم، فقدان و وجدان، ظهور و خفا و ماننده. اذ له ضرب واحد من الترکیب لا غیر و ان له ماهیتا متصفتا بالوجود. این همون لسان حکمت مشاء است که کل ممکن زوجون ترکیبی له ماهیت وجود. وقتی به وجودشون میپردازیم باز با اینکه ممکن است دیگه مرکب نیست. و اول مراتب الامکان و هو من عالم الارواح فاقرب العوالم نسبتا الى المرتبه الالهيه انما هو عالم الارواح. سخن از یک شخص به نام عقل اول نیست، سخن از سلسله عقول است. فاول الموجودات المبدعه هو عالم الارواح دون عالم المعانی. عالم معانی همون فیض اقدس بود که صور علمیه اشیاست در ذات حق، اون که در حد غیب است، اون که فیض جلایی است و نه استجلایی، اون را نباید از او به عالم یاد کرد. چون اول ما صدر دیگر ثانی ما صدر و ثالث ما صدر ندارد. این مظهر اون ذاتی است که اول اول و آخر، خود این فیض گستردم اول اول و آخر. وقتی که تحلیل میکنن بله میگن اون عالم ارواح بالا و این عالم مثال پایین و اون عالم طبیعت در ذیل. بله دیگه، بلکه کل این حقیقت را از او به عقل اول یاد میکنن. به تفصیل که سخن میگوین عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت، به اجمال که سخن میگوین میگوین عقل صادر شده. هوال اول و الاخر دیگه، مظهر هوال اول و الاخر هوال اول و الاخر خواهد بود. این اول و ثانی و ثالث روی توزیع این واحد درجات است. لاستقلالهی فی الوجود و ظهورهی به حسب تعینه. چرا عالم معانی را اولین مرحله حساب نیاوردن؟ برای اینکه اون در حد غیب است، او که ظهور ندارد. فیض اقدس را عالم اول ما صدر نمیدارن، برای که وجود نیست، او ظهور علمی است ولا غیر. اما عالم ارواح را اول مرحله میدارن، برای اینکه این ظهور عینی دارد، وجود خارجی پیدا میکند. اولین چیزی که ظهور وجود عینی و خارجی پیدا میکند همین عالم ارواح است. لاستقلالی فی الوجود به ظهوری به حسب تعینی تعین وجود و ما یلزمه من افاظت الاحکام و صدور الاثار. احکامی از اینها افاظه می شود، آثاری از اینها صادر می شود دون عالم المعانی که فیض عقد است و صور علمی است، زیرا اونجا که ظهور عینی و وجود خارجی نیست. اونگاه می فرمان فی انقلت فتسمیته عالمن یکون و بعیل اعتبار. این فیض عقد است را، این عالم معانی را، پس چرا عالم می گویید؟ می فرمان قلنا به اعتبار احد الوجهین لازمین للصفات من حیث و انها صفات. چون صفات از اون جهت که عین ذات است، از او به عنوان عالم یاد نمی شود. از اون که در برابر صفات است، از او به عنوان عالم یاد می شود. تازه به اعتبار قلنا به اعتبار احد الوجهین لازمین للصفات من حیث و انها صفات. اون احد الوجهین این است، و هو الذی بهی تغایر الذات. از یک جهت که صفت عین ذات است، عالم نیست. از اون جهت که صفت غیر ذات است، عالم است. منتها از اون جهت که غیر است، وجود جدا ندارد، فقط ظهور علمی است. ولما لم یکن لها، یعنی برای معانی بها، برای صفات بها زل وجه وجود اصلا، از اون جهت که غیر است وجودی در کار نیست. ما ادوه من العوالم الموجوده، این را به حساب عالم نیاوردن، به حساب عوالم موجوده نیاوردن، چون صفات از اون جهت که غیر ذاتن وجود ندارن، از اون جهت که عین ذاتن وجود دارن. لذا ما ادوه، یعنی عالم المعانی را، من العوالم الموجوده به حساب نیاوردن. عوالم موجوده را که می شمارن، اول از عالم ارواح و عقول شروع می کنن، یعنی درجات فیض مقدس را توضیح می کنن. از عالمیته انما هی بالاعتبار، فقط عالم بودن عالم معانی به اعتبار است، وجود خارجی که ندارد. و از اون جهتم که عین ذات است که وجود دارد، که دیگه عالم نیست. و از اون جهت که غیر ذات است میگوین عالم، و از اون جهت که غیر ذات است هم وجود نمیتواند داشته باشد. بنابراین عالم معانی را به حساب اول العوالم نیاوردن، فیض جلایی را اول حساب نکردن، فیض استجلایی را توضیح کردن، عالم عقول را اول العوالم نامیدن. بعد از اون نوبت میرسد به عالم مثال، ثم عالم المثال است، یعنی بعد از عالم عقول، زیرا عالم مثال ظهور بیشتری دارد. لظهور المعانی فیه، یعنی معانی در عالم مثال به صور الاشکال ظهور میکند، برخلاف عالم عقل که فقط به صورت معنا ظهور میکند. بله؟ نه، اون وجه دوم که عین ذات است که عالم نیست. به اعتبار احد الوجهین لازمین للصفات عالم میگوین، از اون جهت که عین ذات است که عالم نیست. از اون جهت که غیر عالم است، غیر ذات است، عالم است، ولی از جهت وجود ندارد. چون صفت،
اگر صفت به ماهیت صفتون باشه، این تغییر اعتباری بزرگ داره، چون به ماهیت داریم ملاحظش میکنیم.
نه، خود صفت من حیث المصداق عین ذات است، من حیث المفهوم غیر ذات است. از حیث مصداق که عین ذات است که عالم نیست، از حیث مفهوم که غیر ذات است وجود ندارد. لذا عالم گفتن هم خالی از مسامحه نیست. بله دیگه، لذا وجود هم ندارد، عالم گفتنش هم به اعتبار است. مفهوم است که اعیان ثابته را تنظیم می کند دیگه. همون ماهیات است که حکمان میگوین ماهیات و عرفا میگن عیان ثابته. بعد از عالم عقول نوبت به عالم مثال میرسد، زیرا در عالم مثال گذشته از معنا اشکال هم ظهور دارند. ثم عالم المثال لظهور المعانی فیه به صور الاشکال، و این ظهور شکل یک چیزی زائده بر اصل ظهور معنا، و ذالک معنا زائد حصل بهی ضرب آخر من ترکیب. در عالم عقول فقط یک نحو ترکیب است که ترکیب از ماهیت وجود، در اینجا ترکیب مضاعفی است، غیر از وجود و ماهیت شکل و مقدار و امثال ذالک هم هست. بعد از عالم مثال عالم اجسام هست، ثم عالم الاجسام که صف نعال جهان هستی است. چرا از همه نازل تر عالم اجسام است؟ لعروز هازا کلهی مع لحوق تمکن و شغلهی للحیز. هرچه در عالم عقل بود که ماهیت وجود است و هرچه در عالم مثال بود به نام اشکال اونها را داراست، گذشته از اینکه تمکن و تحیز رم داراست، مکان معین و حیز مشخص می طلبد. و هازا انحل غایف ترکیب، این نهایت ترکیب است، زیرا گذشته از ترکیب وجود و ماهیت در عالم عقول بود و گذشته از اشکال و مقادیری که در عالم مثال بود، مسئله تمکن و تحیز و دیگر لوازم ماده را هم به همراه دارد. و بهی تم ظهور الوجود، یعنی وقتی فیض به مرحله عالم اجسام رسید ظهور وجود تمام می شود. این متن را که فرمود فین ظهورت تجلی الوجودی کمله و تم اند ایجاد الجرم الاول، تمامیت را این چی معنا کردن؟ که اینها ظهور بیشتری دارن و بهی تم ظهور الوجود، برای اینکه اینها ازهرن و اشد ظهورن، از لا مرتبت فی الظهور اشد فی من المحسوسات، اینها خیلی ظاهرن. و ذالک لبلوغهی فی الکسرت الامکانیت اقصى النهایه، چون به حد نهایت در امکان رسید و طوری شد که حسی شد، حس هم او را می نگرد و محسوس حواس شد. و ذالک لبلوغهی فی الکسرت الامکانیت اقصى النهایه صلح لان یکون مظهرا للوحدت الوجودیه، این چون به نهایت کثرت رسید می تواند مظهر باشد برای اون وجود واحد، زیرا از ما جا و زهده انعکس زده، چیزی که حدش به نهایت شدت و کمال رسید به زدش منعکس می شود. این شی وقتی به نهایت کثرت رسید می تواند به صفت وحدت متصف بشود که ظهور است. این را ملاحظه می فرمایید، با یک تمهلی دارن حل می کنن، ظاهرن مراد قوم این نباشد و مراد مصنف هم این نباشد. این که در متن در صفحه 144 فرمودن وقتی که به عالم طبیعت رسید تم ظهور الوجود، سطر اول فإن ظهور التجلی الوجودی کمله و تم اند ایجاد الجرم اول، نه یعنی به ازهر العوالم رسید، یعنی فیض وقتی به مرحله عالم طبیعت رسید تام می شود، وگرنه ناقص خواهد بود. یعنی اگر فیض در عالم عقول باشد عالم مثال نباشد، فیض ناقص است. فیض به عالم مثال برسد به عالم طبیعت نرسد، فیض ناقص است. زیرا اگر به عالم طبیعت نرسد کثیر از قوا و استعداد در حد قوه می مانند، به فعلیت نمی رسد. وقتی به مرحله طبیعت رسید فیض تمام می شود، من تمامیت فیض الله سبحانه و تعالی ایجاد العالم ناقص. اگر اجسام یافت شدن فیض تمام می شود، نه اینکه اینجا چون کثرت متراکب هست و متراکم است و فراوان هست، کل شیء اینجا و زهده و انعکس زده. اینجا که عالم غیبت است، اینجا که عالم حجاب است، چگونه عالم ظهور است؟ چگونه عالم شهود است؟ چگونه میتواند نشانه وحدت باشد؟ این که کسرت وحدت است که ظاهراً مراد قوم که فرمودن وقتی فیض به عالم طبیعت رسید تمل ظهور، یعنی خدای سبحان ظهورش به تمامیت رسیده است که عالم استعداد و غبار هم آفرید. اون یه نحوه شناخت جدلی است، وگرنه ذوات الاسباب لا یعرفوا باسباب ها قبلا از مرحوم شیخ نقل شده است. این سخن رو مرحوم ابو علی در طبیعیات شفا بیان کردن، سخن است منطقی، منتها به مناسبتی اونجا ذکر کردن که این سخن تعرف الاشیاء و ازدادای شناخت جدلی است، وگرنه ذوات الاسباب لا تعرف الا باسباب ها. شی یا سبب دارد یا بی سبب است. اگر بی سبب است او را باید از خودش شناخت، اگر سبب دارد او را باید از راه سرپرست علیش که قیم اوست یعنی علت شناخت. و هرگز چیزی را از ضدش نمی شود شناخت مگر با شناخت جدلی. او شناخت برهانی و شناخت عقلی خوب نمی تواند باشد. نه کلی باشد، مبرهن باشد، نیست. این رو به عنوان تعییز کردن، ولی ظاهراً مراد اصلا این نیست. فعند ایجاد الجرم الاول و ذالکه هو العرش العظیم و عرش الرحمن، یعنی مظهر اون عرش الهی است، تم ظهور تجلی الوجودی، تم ظهور تجلی الوجودی و کمله. چرا؟ از هوه مقام الاستواء فی الکلام الهی. در کلام الهی وقتی سخن از عرش است هم مقام فرمان روایی است. از بعضی از علمای اهل سنت نقل شده است، مرحوم صدر متعلهین در نوشته ها نقل کرده است، ادی از مفسری نقل کردن در زیل آیه کریمه الرحمن و عرش استواء، وقتی سوال کردن که الرحمن و عرش استواء یعنی چه، گفت الاستواء معلومون و کیفیتو مجهولون و سؤالو بدعتون، و دستور داد او را از مجلس بیرون کرد. ولی در کلمات اهل بیت علیهم السلام به خوبی روشن شد که عرش هم مقام فرمون روایی و مقام علم فعلی خدای سبحان است. مظهرش در این عالم همین سماوات و امثال ذالک است. اینم قبلا به عرض رسید که اون اصول موضوعه هیئت بطلمیوسی که آمده بود به فلسفه و افکار بعضی از فلاسفه مشا را به خود متوجه کرد، از همون راه هم به عرفان راه پیدا کرده است. لذا قبلا از بعضی از عرفا نقل شده بود که زمین مظهر اسم قابض است و اجرام سماوی مظهر اسم باسط، برای اینکه اونا در حرکتن و این در سکون. اونچنان این مسئله هیئت بطلمیوسی راه پیدا کرد که نه تنها مسائل فلسفی رو به خود متوجه کرد، بلکه برای عرفان هم دردسری ایجاد کرد. خب او حق است که خدای سبحان مظهری دارد، قبض و بستی دارد بانند آن، اما زمین متحرک ساکن نیست تا مظهر یا قابض باشد، و اون شمسی که در اون حالت است مظهر باسط نخواهد بود. برای قبض و بست مظهری است و هر کدام از این سماوات از مظهر اسمی از اسماء خاص خوان بود. یکی مظهر رفیع است، واضح است، یکی رافع، او می توان گفت، اما یکی مظهر قابض باشد چون ساکن است، یکی مظهر باسط باشد چون متحرک است که قبلا هم داشتیم، این سخن به ثواب نزدیک نیست. از هوه، این از هوه ظاهرن در متن باشد مناسب است. در متن صفحه 144 سطر دوم عبارت خیلی رسا نبود، منسجم نبود. اعنی محدد الجهاد الذی هو العرش الجسمانی مقام الاستواء. اگر از هوه باشد در سطر دوم صفحه 144 یعنی در متن عبارت منسجم تر می شود. از هوه همونطوری که در شرح آمده است، محدد جهاد، بله؟ نه الذی ندارد که، در سطر دوم ان محدد الجهات الذي هو العرش الجسمانی از هو مقام الاستواء فی الکلام الالهی. خب همونطوری که در شرح این چنین است که از هو مقام الاستواء فی الکلام الالهی و هذا احد معانی الاستواء به حسب لغت. یه وقت استوا را معنی استولا میگیرن، یه وقت استوا یعنی کمال رسیدن. کما یقال استوا الرجل یعنی انتها نشوءه یا انتها رشده و تم شبابه. در سوره قصص آیه 41 که فرمود لما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما، استوا یعنی انتها نشوءه و رشده. خب فهازهی سلاست و عوالم که عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت و المرتبت الجلائیه میشه چهار عالم. اون مرتبه جلائیه را ما رو اعتبار به عالم به حساب عالم بیاوریم. فهازهی سلاست و عوالم و المرتبت الجلائیه که اون فیض اقدس بود که بلا واسطه از خدای سبحان نشأت میگرفتن، که المشتملت و علی التعینین المذکورین، تعین اول بود تعین ثانی بود. در همون صفحه 145 فرمودن فی التعین اول و اما فی التعین ثانی و به حضرت الارتسام مبسوطن بین تعین اول و تعین ثانی فرق گذاشتن. جمعا مراتبی که به نام فیض مطرح است چهار خواهد بود. فیکون المراتب حین اذن اربعا و حضرات خمس پس کجاست؟ فرمود به خامسها و الجامع للکل و اون کون جامع است که انسان کامل است. فیض عالم معانی یعنی همون مرتبه جلا است و عالم عقول است و عالم مثال است و عالم طبیعت است و انسان کامل، که این سر از فیض اقدس هم در میاد. چند تا خدمت عرفان کرد. یکی تنزیه ذات اقدس اله است، حقی که عرفان دارد در مسئله خداشناسی دیگر علوم ندارند، یعنی به همه فهموند تا اونجا که منطقه شهود و شاهد و فکر حکیم است او خدا نیست، به فوق او و فرمود دسترسی به او مؤثر نیست. و یکی هم به انسان خیلی بها داد که انسان را تا به اون مرحله فیض اقدس رسون، یعنی همه اون چه که در فیض اقدس به نام اعیان ثابته و علوم الهی مطرح است این انسان میتواند علم پیدا کند. دیگر سخن از این که معاد را بداند یا نداند و مانند اون دیگه مطرح نیست، زیرا اگر چیزی کون جامع شد هر چه که در جهان هستی هست عالم است. البته باید مراتبش رو حفظ کرد. در یه مرتبه این انه لا بشر و مستوکم است، در مرتبه دیگر فلان و فلان، وگرنه فرض ندارد یه چیزی در بالا باشد و اون چه در جهان آفرینش می گذرد رو نظام علی باشد و او اشراف علمی نداشته باشد و نداند چه خبر است. این وقت فرض صحیح ندارد که یه چیزی صادر اول باشد و از قیامت خبر نداشته باشد و حقیقت قیامت به وقتی که وقت از بین می رود بساط وقت برچیده می شود علم نداشته باشد. لذا حضرت هست رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که از قیامت سخن می گفت با استو انه و ساعتو که هاتین، که جمع بین سبابتی. گاهی اصحاب رو که وعده می داد می اگر فرون کار رو کردید، فرون عبادتی کردید، فرون ریاضتی کشیدید، با من در قیامت محشور می شوید. جمع بین سبابتی و وسطا، این چنین می کرد که معلوم بشه فرق هست، با من نیستی خلاصه ولی جدا نیستی. اما وقتی که سخنت هست امیر سلام الله علیه بود، حضرت بین سبابه و وسطا جمع نمی کرد، بین سبابتن جمع می کرد. فهمود من و علی این چنینه، یکی جمع بین سبابتن. وقتی از قیامت سخن می گفت فهمود با استو انا و ساعتو کهاتین. این که روایات اصرار دارد که این صحنه رو نقل کند که در فرون جا جمع بین سبابتهی بین سبابته و الوسطا در اینجا دارد و جمع بین سبابتی، برای اینکه بگید هیچ فرقی نیست، خلاصه چیزی نیست که مثلا قیامت بدونه و من ندونم. یعنی این فرض صحیح ندارد که یه موجودی صادر اول باشد و بقیه جزء فیوزات او باشند، او از بقیه بیخبر باشد و اشراف علمی نداشته باشد. البته مراحل نازله و مراحل مادون حسابشون جداست. بله، اونجا آیا ترتیب علمی محفوظ هست یا نه؟ در فیض اقدس اونجا هم باز اینا صدر نشینن دیگه. مگر فیض اقدس وجود علمی همین اشیا نیست؟ اونجا هم اینا صدر نشینن. مراسم بعد انسان کامل این است و هول مرتبه تول انسانیه و این انسان کامل است. و اگر سخنانیش لولاک لما خلق تو افلاک و مانند آن، برای انسان های کامل این چنین مطرح است. و هازه المراتب عن المتعینه، مراتب متعینه، هی المسمات بالمجالی اندهم اند محققین و المنصات و المطالع، که اون نور و سماوات و الارض از این جایگاه نس و طلوع دارد و ظهور دارد، نه مطلق مراتب. از مطلق المراتب اندهم یعنی اند عرفام ستتون، شش تاست. لدخول مرتبت غیب الهویت و لا تعین فیه، این در مطلق مراتب. مطلق مراتب را که حساب بکنیم اون لا تعین هم داخل است، میشه مراتب سته. و اما کون جامع جاش تا مراتب متعینه است. لکن المعتبر هاهنا انما هو المتعین منها، نه لا تعین. مراتب متعین پنج تاست. فیض اقدس یک، عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت چهار، کون جامع پنج، خزرات خمس یاد میکنن از اینها. اونگاه دیگه از او بالاتر فرضی ندارد که همون هویت مطلق لات. احدیت و واحدیت رو فرمودن دو چهره یک امر است. حالا ملاحظه می فرمایید عرفان چه سهم عظیمی در تنزیه ذات اقدس اله دارد. در کلمات مرحوم آخوند که بعد بخواست خدا می بینیم در شرح اصول کافی، این هوه را داخلون فی الاشیا لا بالممازجه خارجون انها لا بالمزایره، اینا به فیض مقدس می زند، به این نفس رحمانی می زند. اون نفس رحمانی است که داخل در اشیاس و رنگ نمیگیرد و خارج از اشیاس و بیرون نیست. نه هو یعنی ذات اقدس اله. میگه ما اصلا مسئله‌ای نداریم که موضوع مسئله هویت مطلقه باشد و محمول مسئله وصفی از اوصاف، اسمی از اسما، حکمی از احکام و مانند آن باشد. او که اصلا ظهور ندارد که، و نباید حالا چون ضمیر هو و امثال هو به او برمیگردد یا سایر اسما ذاتی از انسان خیال کند که اون هویت مطلقه داخل است. هویت مطلقه فوق این است. این فیض اقدس که نفس رحمانی است، این داخل در اشیاء لا بالمزایجه و خارج از اشیاء لا بالمزایله. این حرف رو در شرح اصول کافی دارن که بعد انشاءالله میبینیم. اینجا ایشون میفرمان ولی نفس رحمانیه از سرایت و فی حوزه المراتب الخمس، این است که داخلون فی المراتب لا بالممازجه. این دم الهی، این نفس رحمانی، این معلوم شد رحمتی وسعت کل شی، حتی فیض اقدس را هم گرفته است. این نفسی که بود سخن از فیض مقدس بود. این نفس رحمانی، رحمت رحمانیه، این فراگیر هست و رحمت مطلقه است که همه رحمات خاصه را زیر پوشش دارد. فوق آن است، فوق، یعنی فیض مقدس رم زیر پوشش داره. ولی نفس رحمانیه از سرایت و فی حاضه المراتب الخمس. سیدن استاد رضوان الله این شعر حافظ رو این چینی معنا میکردن که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. یعنی در عالم یه خطایی هست در برابر یک ثوابی، ثواب نسبی و خطای نسبی، مثل این که جهنمی هست و بهشتی هست و مانند آن. این خطای نسبی در برابر ثواب نسبی و ثواب نسبی در برابر خطای نسبی، همه و همه زیر پوشش اون ثواب مطلق هست. ثواب مطلق در برابرش خطا نیست، رحمت مطلقه در برابرش غضب نیست. اون رحمت مطلقه میپوشونه ثواب و خطای نسبی را، اون ثواب مطلق میپوشونه ثواب و خطای نسبی را، اون رحمت مطلقه میپوشونه غضب و رحمت نسبی را، اون رحمتی وسعت کل شی بهشت و جهنم را میپوشونه. لذا وقتی در سوره الرحمن سخن از آلاء الهی مطرح است، همونطوری که بسیار از نعمای بهشتی را میشمارد، میفهمد فبعی آلاء را بکن تو کذبان، جهنم و عذاب جهنم را میشمارد، میفهمد فبعی آلاء را بکن تو کذبان، یرسل علیکم شواظ من نار من حوض فلا تنتصران فبی علی ربکم تکذبان. رو اون دید بهش و جهنم هر دو رحمت است، می شود و رحمتی وسعت کل شی، چون رحمتی سبقت غضب، یا من سبقت رحمته غضبه. لذا فرمود آفرین بر نظر پاک و بلند اون استاد که اون رحمت خطا پوش را دید، نه رحمت نسبی را. رحمت نسبی در برابرش غضب نسبی است، ثواب نسبی در برابر خطا نسبی است. ولی اگر انسان به اونجا رسید که رحمت مطلقه را دید، اون رحمت مطلقه خطا را هم زیر پوشش خود میگیره. این نفس رحمانی، رحمت رحمانی است که همه مراتب را زیر پوشش دارد. ولی نفس رحمانی از سرایت فی هذه المراتب الخمس و ظهور به حسبها. منتها حالا مراتب تأییدی ذکر میکنن که این مراتب تأییدی خیلی برهانی نیست و خیلی هم نمیشود روش، البته برای ماها که پی به اسرارش نبردیم مثلا بپذیریم. فهمد و امهات و مخارج الحروف، اینها هم اصرار ندارن که برهانی بدانن، در حد تنظیر و اینهاست. و امهات و مخارج الحروف الانسانی خمستون ایزن، اول باطن قلب است که نفس از اونجا نشأت میگیرد که هنوز دم بر نیاورد، بعد دم که برآورد در صدر هست، بعد در حلق است، بعد در حنک است، بعد در لب، نه در دندان. باطن القلب، ثم صدر، ثم الحلق، ثم الحنک، ثم شفتان. سخن از اسنان بعید است باشد. این مراتب خمسه و هی نظائر المراتب، مراتبی که در نفس رحمانی است. وقد روی هازت ترتیب الایجادی فل کلام الالهی و الکتاب المنزل سماوی. چرا؟ فإن اول مراتبه حرف، اول حرف است، ثم کلمه است، ثم آیه است، ثم سوره است. این مراتب چهارگانه. و الکتاب جامعها، خود قرآن جامع همین است. این پنج مرتبه. و کتب هم این مراتب خمسه را دارد. و اما الکتب فهی ایزن من حیث الامهات اربعتون، کتب مهم همین پنج تا است، التورات و الانجیل و زبور و الفرقان که مقطعات حروف قرآنی کریم و آیات قرآن باشد، و القرآن جامعه. این هم مراتب خمس. و کذلک سایر الموجودات عقلیتا او خارجیتا کلیتا او جزئیتا، اینا هم مراتب خمسه دارن. فإن الكليات العقليه مراتبها اربع، یک کون جامعی هم دارن، سواء کان غیر مرتبه، مثل کلیات خمس مرتب نیست، چون نظیر سلسله اجناس یا انواع نیست که تترتب و متساعدتن و متنازلتن. کلیات خمس پراکنده است، یعنی جنس و فصل و نوع، عرض خاص و عرض عام، در طول هم نیستن، برخلاف سلسله اجناس و سلسله انواع که تترتب و متساعدتن متنازلتن. یکی در سلسله انواع بیایم پایین بشه به نوع انواع برسیم، در سلسله اجناس به جلس و اجناس برسیم، این چنین نیست. این کلیات غیر مرتب چهار تا اینا چهار مرتبه، یکی کون جامع است، کل جنس و الفصل و الخاصه و العرض عام و نوع جامع اوها. این یک نمونه. او کانت مرتبتن ایزن کل جنس العالی یک و المتوسط دو و سافل سه و المفرد اگر جنس مفرد داشته باشیم چهار و نوع جامع اوها، جامع این کمالات این سلسله مرتب است. این هم یک نمونه. و کزل جزئیات الخارجیه اون هم دارای مراتب چهارگانه و کن جامعه هم فإن التباع الموجودت فیها اربعه، رو همون طب گذشته و المزاج یعنی حرارت و برودت و رطوبت و وسعت و المزاج و جامعه خامس هم و لذالکن وقع ترکیبون ترکیب و تلکت تبایه خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، سعی میکردن در بحث‌های عرفانی از اینها مدد نگیرن، در بحث‌های فلسفی اصلا شعر نخوانن، اصرار داشتن که هیچ شعر نخوانن، برای این کم کم اون روح برهانی و تفکر عقلی میره کنار. میفرمود آسیبی که شعر به برهان رسوند این که در خلال درس ها معمولا این چنین بودی، کم کم شعر به ذوق میاد، یواش یواش برهان جاش خالی میکنه و فل مجلس انسان با ذوق تعمیم میشه، وقتی بیرون رفت میبینه فکرش خالیه. اینه که اصرار داشتن در نوشته ها رأسن و در تدریس ها رأسن شعر مطرح نشه، برای اینکه فکر عقلی بار بیاد نه ذوقی. بعد اون بحث ذوقی که علاهده سر جاش بود. این طرز بحث ها خیلی برهانی نیست. ولذالک ان وقع ترکیب و تلک تبایه علا مقتضی ترکیب یا مقتضی ترسیل وجودی یکون المزاج و معتدلا، که کون جامع باشد معتدلا کاملا فر امتزاج. و اگر کون جامع نباشد یعنی یکی از اینها غالب باشد یعنی عناصر اربعه و دیگری مغلوب کان ناقصا غیر تامل امتزاج فان الاولیت فی ذلک ترتیب انما هی للحرارت است، اینم بر اساس طب پیشین، ثم للرطوبت است، ثم للبرودت است، ثم لليبوسه و مزاج معتدل جامع اینهاست. خب اگر اینها حق باشد میتوان گفت که اینها مظاهر اون اسماء اربعه هستند و اما اینا روزانه در تغییرن. اینه که تطبیق دادن اون مسائل عقلی و عرفانی به علوم تجربی که به فرضیه متکی است نه به بدیهی، این خطرات هم داره. و کل ذلک انما هو لسرایت الذات به حسب الاسماء الاربعه الاول، در همه اینها ظهور کرده، لذا اینا چارتا چارتا بکن جامعه تقسیم خان شد. و ها هنا اسرار جلیلت المعنا و نکت عزیزت الجد، و باز ممکن است انسان خیلی از چیزها باشد که نداند. و لیس هذا الکتاب موضع تفصیلها لکن او معنا الى بعض منها على الاجمال تأمل فیها تتل الى بعض آخر انشاء الله تعالی ثم ان لکل عالم من هذه العوالم تفاصیل به حسب جزئیات مراتبهیم. ما از در مراتب کلی خیز اقدس را یک مرتبه، بعد عالم عقول را و عالم مثال را و عالم طبیعت را هر کدام یک مرحله، در حالی که بین عقول درجاتی است، بین موجودات مثال درجاتی است، چون که بین موجودات عالم طبیعت درجاتی است. ثم ان لكل عالم من هذه العوالم تفاصيل به حسب جزئیات مراتبه و نسب احکام بعضها الى البعض كعالم الارواح مثلا فان لها مرتبه العقول المجرده و النفوس الفلكيه و الارواح البشريه. این مساله فلک و نفوس فلکی و امثال فلکی در بسیار از بحث های فلسفی آثار گذاشت، هم در مرتبه فیض که مسئله عقول عشره را بی آسیب نگذاشت و هم در مسئله معاد، مسئله تناسخ که بعض ارواح به افلاک تعلق می گیرن، در اونجا هم بی آسیب نگذاشت. این بود. حالا اگه امروز بودن طرز دیگر می اندیشیدن. علی حال یک حکیم هرگز جز در حد مهمانی خود را از علوم طبیعی بهره‌مند نمی‌داند. خلاصه سود و زیان این بار را به صاحبان علوم تجربی می‌سپارد. بحث عقلی خود را هرگز به دام اونها نمی‌اندازد. احیانا وقتی تجربه یقینی شد کمک می‌گیرد. ولکل من هذه المراتب مراتب جزئیه ولها تفاصیل و احکام خاصه و کذا فی عالم المثال و عالم الاجسام لکن المتکفل لبیان هذا کله انما هو الحکمت الطبیعیه و ما قبلها، یعنی فلسفه که از یک نظر از الهیات به ما قبل طبیعی یاد میکنن و از یک نظر ما تفاید فلهازا احال المصنف و رحمه الله الکلام فیها احال علیها، یعنی بر علوم حکمیه و فلسفیه. الحمد لله رب العالمین.